کشورهایی هستیم که در تربیت نیروی متخصص برای هسته‌های تحقیقاتیمون شاید واقعا بتونم بگم بعد از آمریکا، روسیه، هند و چین بالاترین میزان دانشجوی مهندس رو داریم در سطح کشور. ولی خب آیا واقعا اینقدر ما تو جهان نقش این رو داریم که واقعا این همه دانشجویان ما، این همه پروژه‌های خوب ما منجر به ایده‌های خوب میشه، اما آیا واقعا اینها فروش هم میره؟ و این مسائلیه که انشالله ما باید واقعا برگردیم به این که از ظرفیت و پتانسیل خودمون بتونیم استفاده بهتری رو انشالله برای کشورمون در آینده داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر کلانتر. آقای دکتر سلطانی، الان موارد رو که باز هم میچینیم، من به دنبال یک نتیجه خوب از این گفتمان هستم. در حقیقت میفرمایید که دانشگاه ها بخشیشون به اصطلاح به صورت قطب طبقه بندی شدن، به عبارتی به صورت تخصصی ما این کار را انجام دادیم گویا در کشور، ولی که نتیجه‌ای که میخوایم از این بحث ها بگیریم هنوز گویا جزیره‌ای هست. قطب سازی فکر میکنم بر اساس همین تفکر ایجاد شده که نتیجه گیری رو راحت تر بکنه و بتونه همگراتر عمل کنه. اما کجای کارمون هنوز ایراد داره دکتر؟
من عرضم این نبود که قطب بندی انجام شده در سطح دانشگاه ها. عرض کردم تلاش هایی در این جهت شده که این نهادینه بشه در سطح دانشگاه ها. بذارید من صحبت یه جور دیگه اگر ممکنه انجام بدم. ببینید، به نظر من شما الان اگر برید نگاه کنید، سندهای بالادستی رو نگاه کنید، برنامه های 5 ساله کشور رو نگاه کنید، ببینید استراتژی در اونجا مشخصه که ما میخواهیم در این 5 ساله تو این زمینه ها کار بکنیم. درست؟ اینا همه مشخص. خب حالا من توی دانشگاه باید جهتگیریمو به گونه ای بکنم که اون چیزایی که در اونجا تعریف شده، که اونها هم از افرادی مثل همین اساتید حاضر و متخصصان در این رده ها استفاده کردن و اونجا استراتژی تعیین شده. خب پس من بعد اون استراتژی رو بذارم جلوم و بیام برم دانشگاه رو و مرکز تحقیقاتیمو در جهتی که کشور نیاز داره، بعد برم اینا رو چیکار کنم، چینش بکنم. حالا من میخوام یه کمی برگردم به عقب‌تر. ببینید قبلا مثلا توی یه مسئله مثل استخدام اعضای هیئت علمی، ببینید سیاستی که ما داشتیم چی بوده. علتش هم من جوان بودن خودمون رو توی پژوهش میدونم. ما هنوز خیلی کار داریم که بتونیم به اصطلاح جبران بکنیم این فاصله ای رو که ما پیدا کرده بودیم. ببین ما قبلا می‌خواستیم استخدام بکنیم عضویت علمی رو، می‌گفتیم مثلا توی فلان دانشکده توی چه زمینه‌ای ما کمبود داریم، می‌رفتیم استخدام می‌کردیم. بنابراین می‌شدیم یه دانشکده‌ای با تمام تخصص‌ها، که این اصلا توی دنیا اینجوری نیست. یعنی یک دانشکده‌ای میاد تعریف میشه اعضای هیئت علمیش توی یه زمینه، بازم برمیگردن به اون به اصطلاح مزیت نسبی. یعنی من میرفتم عضو هیئت علمی رو استخدام میکردم که همافزایی داشته باشه. دلیل نداره مثلا توی یه دانشکده ای همه چیز را بدانند. مثلا دانشگاه علم و صنعت، دانشکده به فرض مهندسی عمرانش توی یه زمینه شناخته شده میشه توی ایران و بعد انشاءالله توی دنیا شناخته میشه این توی این زمینه تخصص داره. توی دانشگاه تهران دانشکده عمرانش توی این زمینه ها تخصص داره. درست؟
بله.
بنابراین من باید در استخدام که عرض میکنم، قبلا استراتژی این بود من خلاهای دانشکده رو پر کنم و تو همه زمینه ها من وارد بشم، و این غلط بود. الان به اصطلاح باید جهتگیری در جهت همافزایی باشه. خب حالا وقتی ما افرادی که دور هم شدیم، مثلا توی 2 تا محور 3 تا محور فقط داریم کار میکنیم، سندهای بالادستی و نیازهای مملکت هم که دیده شده و فرض بر اینه که اونها درست دیده شده، ما حالا باید بیایم این تیمی رو که توی دانشکده های مختلفمون تشکیل شده بیایم بدیم با سایر دانشگاه های ایران، بیایم کنار هم بشینیم و به اصطلاح آمادگی کامل داشته باشیم برای اینکه چی؟ جوابگوی اون نیاز توی به اصطلاح کشور باشیم. ببینید یه زمانی بود توی کشور، توی دانشگاه‌های ما، واقعا ما توان انجام بسیاری از تحقیقات رو نداشتیم، نه تجربهش رو داشتیم نه امکاناتش رو داشتیم. ولی الحمدلله من الان میخوام به شما بگم ما الان در موقعیتی هستیم، من اینو واقعا با اعتقاد میگم، ما در هر زمینه ای بخوایم وارد بشویم میتونیم وارد بشیم بریم تحقیق انجام بدیم، ولی آیا واقعا بعد این کارو بکنیم؟ من نظرم این نیست.
درست.
یعنی الان ما جایی هستیم به خیلی از کارا باید نبگیم، یعنی من این کارو نمی کنم، من فقط این کارو انجام میدم. این اون کاریه که ما باید بتونیم انجام بدیم. و مسئله آخرم ببینید، بالاخره یه واقعیته، ما اون امکانات لازم از نظر نیروی انسانی و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی رو، اون امکانات خیلی زیاد رو نداریم بخوام بریم اینو بست بدیم تو همه زمینه‌ها کار بکنیم. بنابراین این باز باعث میشه که ما کار متمرکز و خاص رو فقط واردش بشیم که از اون امکانات بتونیم به صورت بهینه استفاده کنیم. ممنونم.
متشکرم آقای دکتر سلطانی. آیا دکتر شریعت شما هم نظراتتون رو بفرمایید، من خیلی به اصطلاح باز نمی‌کنم موضوع رو تا شما نظراتتون رو بفرمایید در انتهای بحث بتونم نتیجه.
همینجوری که آقای دکتر سلطانی هم اشاره کردم و فکر می‌کنم تو صحبت همه دوستانم بود، حالا به یک کلمه بحث مزیت نسبی، اینه که ما چیزی که در واقعا کشور الان نیاز داریم و برای این موضوع اینه که توانمندی‌هایی که در دانشگاه‌های ما وجود داره شناسایی بشه و بعد با بسترسازی مناسب و حمایت‌های مناسب اجازه بدیم که این توانمندی‌ها عمق پیدا بکنه و بشه اونو به در واقع به مقام عمل اجرا آورد. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وجود داره، یه جایی است که می تواند در تعریف پروژه مانند این عملا از این هسته ها حمایت کنه. اما اون چیزی که در اصل ما نیاز داریم اینه که اگر یک مجموعه مانند وزارت راه و شهرسازی هست، میدونه چه نیازهایی چه در زمین داره. مثال میزنم، ما مثلا فرض کنید در بحث ایمنی در کشور یه موضوع بسیار جدی است. بیش از 16 هزار نفر در جاده های کشور ما الان در شبکه معابر ما متاسفانه عمرشون رو از دست میدن و یکی از اون مواردی است که اگر میخوایم در مورد عمر از دست رفته میخوایم نگاه کنیم، بیشتر از همه چیز در کشور ما داره آسیب وارد میکنه. اما یه سوال خیلی ساده است، ایمنی برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، تو این سالها نگاه کنیم بیش از تلفات جنگ به ما هست، اما یک بار از همون مجموعه وزارت راه سوال بکنیم آیا در مورد موضوعی به این اهمیت، آیا از جای خاصی در هیچ دانشگاهی شما حمایت خاصی رو کردید؟ آیا به عنوان یک موضوع بهش توجه کردید؟ آیا بابا تو کشور ما حتما مثلا یه چیزی مثل زلزله اتفاق بیفته تا همه احساس بکنن یک نیاز جدی داریم؟ ما باید در کشور ما بحران آبی باید خودشو به جد نشان بدهد تا همان به فکر این باشیم باید برای اینجا چی کار کنیم. دریاچه ارومیه به یک باره که این اتفاق نیفتاده. پس اگر ما در مورد هر کدوم از این موارد نیاز سنجی کنیم و بعد متناسب با اون سرمایه گذاری کنیم و یک سیاست های ثابت باشه، خیلی اتفاقات خوبی میفته. منم باور دارم واقعا میتوانیم کار انجام بدیم. اما وقتی که یک مجموعه تحقیقاتی شکل میگیره، یک مجموعه کار رو اون پیدا میخواد بکنه و این منتظر نیست که صنعت یا از بیرون به اون کار بدن، اما مدیری که تو اون مجموعه قرار گرفته وقت میخواد کار رو در واقع تخصیص بخواد بده، لزوماً با سیاست مشخص و معینی نمیکنه. امروز یه کاری به این ارجاع میده، دفعه بعد این کار به کسی دیگه ارجاع خواهد شد. بس چطور ما انتظار داریم اون پژوهشگر ما مدت‌ها در یک فیلد خاص کار کنه و مقام عمل بیاره؟ بس که مقاله نوشتن که نیست، بس حل مشکلات کشور. این دوتا موضوع متفاوته. ببینید، میخوام البته این نکته‌ای که میخوام بگم یه نکته خیلی مهمی است که اشاره کردم در یک از وزارتخانه ها الان من نگاه میکنم خوشبختانه نگاه هست. اینو باید همه بدنه ها داشته باشن و به دانشگاه ها باید متناسبن اختیاراتی بدیم. سیستمی که الان در دانشگاه وجود داره در جذب استاد به یه نوعی آموزش محوره. یه دانشکده یه سری دروسی رو میخواد تدریس بکنه، عملا داره استادی که جذب میکنه استاد آموزشی است. اما ما اگه میخوایم پژوهش کار بکنیم، بعضا نیازمند استاد پژوهشی داریم. بستر مناسبی برای این فراهمه؟ دانشجوی دکترا برای چی داره میخوایم بگیریم؟ میخواد پژوهش انجام بده. اگر دانشجوی دکترا در کشور ما روند و روالش به این گونه که یک کنکور دیگه میخوایم بدیم، یه فرصت، یه عده‌ای باید دکترا بگیرن، دانشگاه ها اختیار آنچنانی ندارن که دانشجوی رو استاد انتخاب بکنه که در راستای اون پژوهش مورد نظرش به کشور کمک میکنه، چیزی که تو دنیا هم به طور مطرحه. میخوام خدمتتون عرض بکنم که این نگاه های کلان هست، به ظاهر دستور عمل ها هست، اما وقتی در مقام اجرا عمل میخواییم برسیم به نظر میرسی که هنوز جای کارهای زیادی رو داریم.
به عبارتی های دکتر، پتانسیل ها خوب هدایت نمیشن و نتیجه با اون چی که در اول قضیه پیش بینی شده اصلا منطبق نیست با این شرایطی که بفرمایید.
بله، من میخوام یه نکته رو اشاره کنم. به نظر من نکته خیلی ساده اینه که من الان یک مثال عینی زدم، کافی آدم چند تا پرسش کنه. ببینید، همیشه ما بحثمون سر این نیست که میخوایم انتقاد کنیم و بگیم، دنبال اینه که یه راهکار پیدا کنیم، دنبال این هستیم که خب برای خروج این قضیه چیکار میشه کرد. خیلی ساده، کافی است که از متخصصینی که در یه فیلد یا زمینه خاصی صاحب نظر هستن با مجموعه که متولی اصلا یه بار جلسه بگذارن و از اون فردی که متولی هست چند تا سوال پرسیده بشه که آیا به این موضوع عمیقا فکر کرده یا نه. ببین، ما وقتی که معمولا در پرسشگری و سوال کردن مشخص میشه که فرد دارای چه نگاه و چه دیدی هست، اما اگر یه فردی بخواد دیدگاه‌های کلیشو بخواد بگه، به راحتی میتونه در مورد هر چیزی صحبت کنه. نگاه ما اینه که تو هر زمینه‌ای، هر وزارتخونه‌ای که میخواد توی قضیه‌ای، بالاخره متولی سیاست‌گذاری در اون زمین در سطح کشور صنایع و مانند این، بیایم نگاه کنیم. اگه در مورد خودرو حرف داریم، کسایی که تو زمینه خودرو در کشور داره کار میکنن، محققین هستن، مراکز دانشگاهی که دارن، اونها یک بار بیان به صورت خاص مطالبات خودشون مطرح کنن. من حتی به نظرم میرسه یه پیشنهادی هم واقعا برای رادیو گفتگو دارم که یه بار در مورد همین قضیه که الان داره مطرح میخواد بشه یه نگاه دو سویه باشه. یعنی مثلا فرض کنین کسایی که احساس میکنن توانمندی دارند، میتوانند کاری رو در سطح کشور انجام بدن، اونور سمت هم به ظاهر مجموعه هایی که تصمیم گیرنده هستن و باید این پشتیبانی ها رو بخوام بکنن، بیان در مقام روبرو نگاه بکنیم که این حمایت ها تا چقدر واقعی است و عملی کار میکنیم. آخرین صحبت رو هم بکنم، خیلی طولانی مصده نشم. ببینید، یه نکته بسیار ساده‌ای که وجود داره حالا تو دانشگاه که ماها کارهای تحقیقاتی مختلفی انجام میدیم اینه که هنوز بعضی وقتا نگاهی که به یک مجموعه دانشگاهی میشه با یه نگاهی که یک مجموعه شرکتی میشه بعضا تفاوت خیلی خاصی نداره. پروژه تعریف میشه، دانشگاه کار میکنه، به ظاهر کارم بسیار خوب بوده، همه چیز مورد قبوله، اما وقتی میخوان در پرداختهای مالی که میخوان انجام بخوان بدن، این پرداختها رو با 2 سال، 3 سال و مانندی انجام میده. مگه یک مجموعه دانشگاهی چقدر میتونه مانند یک بخش خصوصی یک شرکت کار بخواد بکنه؟ یه مجموعه نوپایی که کارش کرده، همه چیز رو هم انجام داده، اما اون حمایت های جدی و به صورت عملی نیست. امیدوار هستم که این نوع گفتمان هایی که به هر حال اینجا ما میخوایم انجام بدیم، بی تردیدم نگاه رادیو هم همین هست و نگاه ما هم همینه، صرفا بیان یک سری درد دل نیست، بلکه بعضی وقتا این گفتمان های متقابلی که ایجاد میشه شاید به ماها و به تصمیم گیرندگان یادآوری بکنه یک گام هایی که لزوما گام های خیلی بزرگ نیستن. یعنی من واقعا الان اعتقاد دارم که اگر یک وزیری یا یک مجموعه‌ای بخواد تصمیماتی رو بگیره، در حیطه اختیارات خودش میتونه یه سری کارهای ارزشمندی رو بکنه. البته نکته مهم اینه که شما هم تو صحبتتون بود، این تبدیل به یک سیاست بشه، به یه سند بالا دستی بخواد بشه، وزیر بعدی با سلیقه بعدی خودش همه اون چیزایی که اتفاق افتاده رو تغییر نده. پژوهش کاری یه روز دو روز نیست، باید عمق پیدا کنه، تداوم میخواد.
متشکرم آقای دکتر شریعت. آقای دکتر عامری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
ادامه موضوع بدید.
به هر حال نکته‌های گفتنی رو دوستان گفتن. من فکر می‌کنم که در واقع درست ما مسائل زیادی رو الان در حوزه علم و فناوری داریم. حالا از بحث آموزش از دبستان، دوره متوسطه، پذیرش دانشجو، بعد تو حوزه آموزش عالی مأموریت دانشگاه ها، عمل کرده دانشگاه ها، کیفیت فارغ التحصیلان و بسیاری از این مسائل که اگه بخوایم دستبندی کنیم شاید به صدها مسئله برگرده. ولی واقعا به قول دکارت تو هر موضوعی شاید مسائل به 4-5 تا مسئله کلان بیشتر محدود نباشه که اگه اونها رو حل کنیم به تبعش این مسائل هم حل میشه. یکی از صحبت هایی که هم در صحبت های دکتر کلانتر بود هم از در صحبت های دکتر اسلامیه، بحث خود مأموریت گرایی دانشگاه ها بود. الان نگاه کنید شما، حالا من چون به هر حال سالها در بحث ارزیابی وزارت علوم بودم، حالا بحث مجری طرح آمایش آموزش عالی هم بودم، به ناچار با بسیاری از دانشگاه ها آمارها ارقام ارتباط داشتم. شما الان، حالا ما مثلا یه بحثی بود تو برنامه چهارم بند زه، مثلا دانشگاهی برتر که 10 تا دانشگاه رو ما که از لحاظ یه سری شاخصهایی برجستگیهایی دارن اینها رو حمایت کنیم که در تراز دانشگاه‌های جهانی قرار بگیرن. که بعدها از وزارت بهداشتم اومد، فکر کنم امسالم تو برنامه بود که تعدادشون الان شاید به 15-16 تا دانشگاه رسیده باشه، که فکر میکنم 10 تا یا 12 تاش مال وزارت علوم باشه، ما بقیش هم مال وزارت بهداشت. خب بحث آمایش سرزمین مطرح شد. شما مثلا نگاه کنید، فرض کنید دانشگاه تهران داری، شریف داری، علم و صنعت داری، اینا به هر حال 10-12 تا دانشگاه برتر ما هستن دیگه، الان تفاوت معنی داری نداره اگه شما یک دانشگاهی هم در شهرستان دور افتاده بود. الان من اسم نمیبرم که این موقع به هر حال جسارت نشه به دانشگاهی، ولی اون دانشگاه هم میخواد دوره کارشناسی داشته باشه، ارشد داشته باشه، دکترا داشته باشه، تو همه زمینه‌ها استاد بگیره، پژوهشگاه‌های ایجاد کنه و در واقع کاری رو میکنه که مثلا فرض کن یه دانشگاه داره در تهران انجام میده. یا بحث در واقع مزیت‌های نسبی منطقه‌ای چه میزان تأثیر داره؟ مثلا دانشگاه خلیج فارس باور کنید کنار عسلویی است دیگه، یه دنیایی از گاز و این هاست. واقعا یه دانشکده نفت و گاز نداشت. نگاه کنید. پس کن رشتهاش مثل رشتهایی که دانشگاه گیلان داره، دانشگاه ارومیه داره. خب حالا به هر حال بحث آمایش و ماموریت گرایی همینه که همه دانشگاه ها نباید مثل هم باشن. چون یه دانشگاه تخصصی کشاورزی هم که در شمال داریم، اینی کنارش رشتهای فنی رو انداخته، علوم انسانی رو انداخته، اونجا در محیط زیست بیداد میکنه. مثلا رودخانه های ما آلوده، دفع زباله ما مشکل داره، جنگل هامون دوچار واقعا مشکلات زیادی هستن، بحث شیلات، بحث خیلی مسائل اونجا مطرح. بعد این دانشگاه هیچ مأموریت خاصی در اون منطقه برای خودش تعریف نکرده. نگاه کن میگه منطقه داره
در حقیقت آموزش عالی نکرده،
کبیرزای پیش میده. نگاه کن آموزش عالی، من یه نکته رو بگم که در صحبت ها همه مشترک بود. یه نکته که هست اینی که ما و یک کشور دیگه فکر میکنم کوبا یا بنگلادش باشه، از همچی ساختار در واقع مدیریتی آموزش و فناوری برخورداریم. شما نگاه آموزش پرورش دارید، یه وزارت علوم دارید، یه وزارت بهداشت دارید، یه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری دارید، یه دانشگاه آزاد دارید که برای خودش یه وزارت خونه هست، بعد آموزش‌های فنی حرفه‌ای دارید توی وزارت کار. در دنیا شما بررسی کنید حرفه، من اینو خیلی جاها گفتم در شورای انقلاب فرهنگی اون موقعی که نقشه جامعه‌ام تدوین می‌شد، که آقا شما تکلیف این ساختار رو بیاد روشن کنید. ما یه مینیستری آف ادویکیشن داریم که متولی آموزش از پیش دبستان تا آخرین مرحله. من یه تحلیل رو بحث در واقع توزیع دانشجویان و آموزش هم تو رشته هم تو کل کشور کردیم. الان 80% دانشجویان ما تو 22 تا رشته درس میخونن. تو 22 تا رشته درس میخونن، یعنی اگر شما از هزاران رشته بقیشو حذف کنی خیلی اتفاقی نمیفته. 20% دانشجوه. و ما بیشترین تورم رو الان داریم. شما ببینید مثلا ما تو مدیریت، حسابداری، مهندسی نرم افزار، برق چی، یک جمعیتی داریم که واقعا اینا حساب نشده. چرا؟ اینا خروجی های آموزش پرورش هستن. وزارت علوم میگه خب این مقصر آموزش پرورش هست و ما باید این تعیین تکلیف کنیم واقعا دو تا وزارت خونه باشه که متولی این کار باشه و مسئول باشه.
متشکرم آقای دکتر. وقت برنامه بسیار محدود هست آقای دکتر، در حد 30 ثانیه نظراتتون رو جمع‌بندی بفرمایید تا به آخر جلسه برسیم.
من برای جمع‌بندی واقعا تنها نکته‌ای که لازم میدونم بگم اینه که پیشنهاد من اینه که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یه بار دیگه واقعا مأموریت‌هاش رو عزیزان ما که در اونجا مسئولیت دارن واقعا بررسی کنن، ببینن آن مواردی که واقعا از جمله وظایف مشخص است. من هم با بعضی از دوستان کاملا موافقم، اینه که الان آنچه که ما داریم میبینیم در وزارت علوم تحقیقات و فناوری یه مقدار بیشتر تمرکز تو حوزه آموزش و به اندازه کافی به بحث تحقیقات و فناوری، نه از نظر بودجه‌ای و نه از نظر امکاناتی، عملاً
کاری انجام نمیشه. یه سری آیین‌نامه ها هست که در جهت اینی که بالاخره هسته ها فرم بگیرن، مثل آیین‌نامه عضویت علمی وابسته غیره، الان از خیلی اساتید بپرسید اصلا نمیدونن چیه، به خاطر اینکه وزارت علوم در اینجا هم خیلی به نظر من اطلاع رسانی خوبی انجام نداده. ممنون و متشکرم.
متشکرم آقای دکتر کلانتر. آقای دکتر سلطانی خیلی کوتاه بفرمایید که نظراتون مجموعش چی هست.
خواهش میکنم. ببینید، همونطوری که من عرض کردم خدمتون، تلاش هایی شده که یک سری تیم های تحقیقاتی تشکیل بشه، گاهی اوقات در قالب قطب یا چیزهای شبیه این، ولی ما باید به این توجه داشته باشیم این مثل یه نهالی میمونه که ما اینو کاشتیم، این باید بهش رسیدگی بشه. اینطور نیستش که ما یه سال یه دفعه اینو قطعش بکنیم، خب به این آب ندیم، خشک میشه، به این میره. تیم تشکیل شده، توانمندی داره، ولی اگر اون حمایت مستمر ازش صورت نگیره به این میره. حمایت یعنی چی؟ یعنی که مشتری من به عنوان تیم تحقیقاتی کیه؟ یا صنعته یا وزارت خونه است دیگه. من کس دیگه رو مشتری خودم نمیدونم.
درست.
حمایتم یعنی این که بیایید به من بها بدید، من این توانمندی رو دارم،
آزاد خودم در بس،
منو از من کمک بگیرید، منم بازی بدید. 85% حدودا تا اونجایی که من میدونم صنعت ما که دولتیه، وزارت خونه ها هم که میدونیم، دوستانم فرمودن یه مدیر که عوض میشه، سیاست که عوض میشه، اون تیم تحقیقاتی ممکنه نابود بشه. این نباید ما تحت تأثیر چنین به اصطلاح تغییرات مدیریتی باشیم، به این صورت اون نهالی که کاشته شده این تناور بشه و ازش بعدن ما بتونیم استفاده بکنیم.
متشکرم آقای دکتر سلطانیه. آقای دکتر شریعت.
منم به سبب خلاصه شد بحثایی که اینجا انجام شد، از نگاه خودم رو اینجوری اشاره بخوام بکنم که یک بحث اینه که یک نیازسنجی به آن چرا که واقعا از پژوهش‌های کاربردی که الان در کشور در شرایط فعلی نیازه، بعد از اون نیازسنجی شناسایی توانمندی‌هایی که در سطح دانشگاه‌ها برای اونها وجود داره و انتخاب در واقع اون مراکز یا مجموعه‌هایی که می‌توانند این کار انجام بدن، تعیین کردن یک سری مأموریت‌هایی برای اون دانشگاه‌ها در اون راستا و بعد از اون هم ارجاع کارها به اونها و حمایت از اونها و تداوم دادن اون تا بعد از یک مدتی، فرضاً اگر مثلا می‌خوایم در یک زمینه مثل ماهواره داشته باشیم، ما دو سه تا دانشگاه داریم که می‌تونه این کارو بکنه. اگر در یک موضوع تحقیقاتی که داریم می‌دونیم محل‌های ارجاع کجان، والا اینکه یه سری کارها رو همه بخواهن انجام بدن، در انتها مطمئناً ممکنه به چیز خاصی هم
نتیجه و پرت منابع مالی و علمی. متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر آبادی.
به اعتقاد من در واقع اگه بخوایم یه خلاصه‌ای رو داشته باشی، بحث در واقع اجرای همون مأموریت گرایی و طرح آمایش سرزمین در آموزش عالی و سوق دادن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی به سمت اولویت‌های کلان ملی و ارزیابی اونها در همون زمین است.
متشکرم آقای دکتر عامری. دوستان و علاقه‌مندان موضوع، برنامه امروز تصور من بر این هست که قدم قابل توجهی در کارشناسی موضوع پیش رفت. ما نیاز به تغییر ایجاد ساختار جدید نداریم، ما نیازمند تغییر ساختار موجود به سمت بدنه کوچک اما هدفمند و مؤثر هستیم. مدیریت به اصطلاح مأموریتی برای دانشگاه ها، نگاه مأموریتی به دانشگاه ها و یا پیشگیری از ایجاد هر گونه دانشگاهی در هر شرایطی یکی از اهداف است. استراتژی روند تحقیقاتی از بدو تصویب موضوع تا نتیجه گرایی موضوع دیگری است که کارشناسان محترم برنامه اشاره کردند. در حقیقت نتیجه یک کار تحقیقاتی به صورت سرمایه گذاری عظیم انجام شده زمانی میتونه مؤثر وارد بازار و شبکه زندگی مردم بشه که تیم دولتی استراتژی حفظ اونو در این مسیر داشته باشه و تضمین کنه اینو. نیازسنجی از پژوهش‌ها مطلب دیگری بود که میبایست مد نظر قرار بگیره و در دانشگاه‌ها بر این حفظ اولویت تأکید بشه. امیدوار هستیم که ادامه این بحث ها و بحث های دیگری که در زمینه های دیگر در تکمیل این موضوع خدمتون در جلسات بعدی ارائه خواهد شد بتونه نگاه شما رو به موضوع تخصصی تر و هدفمندتر کنه. از حضور و حوصله شما تا اینجای برنامه متشکرم. از تمامی مهمانان و کارشناسان عزیز حاضر در برنامه هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی رادیو گفتگو. آخرین برنامه این نوبت کاری، برنامه گفتگوی علمی، تقدیم حضورتون شد. انشالله برنامه هایی که در این مسیر 8 ساعته به سمعتون رسیده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با بخش شبانگاهی رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد همراه باشید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی جواد صابری، آرزوی شبی آرام و بانشات رو براتون داریم. در امان حق، خدا حافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.